أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و نصرته و رضاه و رأفته و دعاه و خیره و لعن على اعدائهم اجمعین. وجود مقدس امام سجاد سلام الله علیه ویژگی هایی در ایفا رسالت به عهده داشتند که اینها را به خوبی ایفا کردند. اولین رسالت ماندگار حضرت امام سجاد علیه السلام حفظ امانت های سید الشهدا و پیام شهدا بود. امانت های اهل بیتی که به امام سجاد سپرده شده بود، با اینکه ناموس بودند، بانوان بودند، دختران بودند، ولی حضور امام سجاد علیه السلام در حفظ کیان ناموس خدا معجزه آسا اینها را سالم برد و سالم به مدینه برگردون. این همه معاند تحریف کننده تاریخ و افراد خبیث وجود دارند، یک مورد نقل نشده که یک ناپاکی، یک حرامزاده ای دستی به یکی از دختران حضرت سید الشهدا یا بازماندگان شهدا دراز کرده باشه یا طمعی در موردش داشته باشه. این هیبتی که امام سجاد داشت، سولتی که زینب کبرا داشت، امام که امام بود، حضرت زینب سلام خدا بر او باد وقتی گفتن اسکتو، ساکت بشید، حرفای منو بشنوید، دیدن که هل هل می کنند، با یک تصرف فرمان داد همه نفس ها در سینه خاموش شد، حتی زنگ های شتران هم از کار افتاد و حضرت در مواقع لازم از این نیروی الهی استفاده کردند. نکته دوم، خطبه هایی بود که امام سجاد در کوفه، سخنانی بود که در مجلس ابن زیاد و خطبه سرنوشت سازی که در مسجد شام مسجد دمشق و در مجلس یزید ایراد کردند و مهمترین نقش اهل بیت عصمت و طهارت ابطال سحر تبلیغاتی 40 ساله بنی امیه بود. بر اساس تاریخ یزید جلو بود، یزید عقب بود، معاویه جلو بود و ابو سفیان سوار بود. پیغمبر خدا فرمودن لعن الله القائد و راکب و سائق، خدا اونی که جلو افتاده افسار رو گرفته که معاویه بود لعنت کنند، و خدا اونی که سواره لعنت کنند، اونی هم که از دنبال حرکت میکنه که سائق یزید بود خدا او رو هم لعنت کنند. و وجود نازنین پیغمبر خدا این حدیث رو اهل سنت در کتابشون آوردن که لعن الله قائد و راکب و سائق. باز از وجود نازنین پیغمبر خدا حدیث نقل کردن، در کتب اهل سنت هم آمده است که حضرت فرمودن اذا رأیتم معاویت علی منبری فاقتلوه، اگه دیدید معاویه بر منبر من نشسته او رو بکشید. که بزرگان اهل سنت توش موندن چجور توجیه کنن، بعضی اومدن این فاقتلوه رو منحرف کردن گفتن که حضرت فرموده فاقبلو. از نسائی که امام، یکی از امامهای بزرگ اهل سنت، امام بخاری، امام مسلم، امام نسائی، اینا ائمه حدیثی اهل سنت هست، گفتن شما خصائص علی نوشتی، یک کتاب داره به نام خصائص امیرالمؤمنین، انصافا کتابی است که میشه ازش نام برد و تجلیل کرد. گفتن که چرا برای معاویه چیزی نمی نویسی؟ گفت در مورد معاویه من حدیثی از پیغمبر سراغ ندارم الا اینکه پیغمبر فرمودن خدایا او رو سیرش نکن، اللهم لعنه ولا تشبعه، خدایا لعنش کن و هرگز سیرش نکن، که معاویه هرچه قضا میخورد با نفرین پیغمبر سیر نمیشد. و بر حسب اونجه که در کتاب سلیم ابن قیس آمده است و در کتاب صفین، معاویه در خلوتش خیلی ناراحت بوده، گفته بودن چرا ناراحتی؟ گفته بود تیمی آمد و رفت، عدیی آمد و رفت، اثری ازشون باقی نمون، اما این فرد در معزنه ها نامش برده میشه، اسمش پیغمبر، یعنی منظورش پیامبر و خدا بود و باید این نام رو من دفن کنم. اینقدر غلیظ بود علیه پیغمبر که قصد دفن نام پیغمبر رو داشت. ولی معاویه علی رغم اینکه شرابخوار بود، شراب فروش مشهور طائف، نقل میکنه که ابو سفیان آمد از من شراب خرید، خورد، مست شد و با مادر زیاد سمیه زنا کرد. یه دودمانی بودن که هیچ حریمی نداشتن و همه مفاسد دستشون باز بود. زمان یزید اوضاع اجتماعی رو به جوری خراب کرده بودن، مثل زمان شاه که این کثرت شراب فروشی ها، وجود فاحشه خانه ها و فرهنگ حاکم بر دانشگاه ها، بر وزارت فرهنگ و امثال اینها، روزنامه ها، سینما ها، تئاتر ها، دنیای غرب باورش آمده بود که دین دیگه خاصیتی نداره، میشه علنا مقابل دین ایستاد، که شاه اومد تاریخ اسلام را به تاریخ سلطنت تغییر داد، قسم به قرآن را از انحصار بیرون آورد، کتاب‌های دیگر هم گفت و از بهائیت در وزارتخانه ها و وزرا آورد، رسماً تو دستگاه سلطنت بهائی ها حاکم بودند و فکر کردن کار از کار گذشته، هر غلطی میتونن علیه اسلام و علیه علما بگویند، که شاه رسماً به علمای دین ارتجاع سیاه اطلاق کرد. یزید هم باورش اومده بود با این فسادی که رایج کرده دیگه اعتقادات پدر و جدش رو میتونه علنی در جامعه اسلامی مطرح کنه. لذا شراب خورد و گفت لعبت هاشم و بالملک، فلا خبرون جا اولا وحیون نزد. گفت بنی هاشم با سلطنت بازی کردن و الا نزول و قرآن و وحی و اینا دروغه، از این خبران نیست. 40 سال علیه امیرالمؤمنین در شام تبلیغ شده بود، معاویه را بعضی ها میخوان تطهیر بکنن، در حالی که علمای سابق خودشون همه فساد معاویه را مطرح کردن. معاویه در دوران حکومت خودش سب امیرالمؤمنین و لعنه بر علی رو فرهنگ کرد. معاویه بدعتی که گذاشت در نماز عید، عیدین، خطبه نماز بعد از نماز، اول نماز عید فطر رو میخونن، نماز عید قربان رو میخونن، بعد خطبه میخوانن. ولی معاویه گفت که اگر نماز را قبل بکنیم مردم برای خطبه نمینشینن، در حالی که ما میخوایم به علی لعن کنیم بعد از در خطبه هامون. لذا بدعتی گذاشت، خطبه را بعد از نماز قرار داد. یه همچه جنایت های قابل شستشو نیست. از نظر خود اهل سنت هم حضرت امیر خلیفه چهارمه و شورش علیه خلیفه جز اهل بغیند و باید باشون جنگ کرد. آیه قرآنه و خود اهل سنت اتفاق نظر دارن. معاویه چیزی که برای هیچ کس قابل انکار نیست، هم با علی جنگید، هم امیرالمؤمنین رو سب میکرد. یزید هم باطن همه گذشته ها بود، ولی بی عقل بود، متجاهر بود به کفرش، به الهادش. امام سجاد علیه السلام هم به عمجانشون در کوفه فرمودن عمتی اسکتی. حضرت زینب سلام الله علیها اگه دستور امام سجاد نبود در کوفه کار را تمام کرده بود، اوضاع کوفه را به هم ریخته بود. ولی امام سجاد فرمودن عمه جان همینجا دیگه سکوت کن، و طبق فرمان حضرت سجاد بود که بی بی ما عالمه غیر معلمه، که همونجا همین مدال را امام سجاد به عمه جانشون دادن، انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، هم عمه را معرفی کرد که عمه ما از عصمت برخورداره از ولایت برخورداره و هم اثبات کرد که این دوره اسارت و تبلیغ برنامه ریزی شده است. حضرت زینب اگر بناس خطبه بکنه، اول و آخرش رو امامش تعیین میکنه. اینجور نبود که یزید با فرستادن سر مقدس حضرت سید الشهدا بتونه حضرت زینب رو ساکت کنه و برنامه حضرت زینب رو به هم بریزه. نه، دستور امام سجاد بود. حکمتش هم این بود که اینا مخواستن به شام برسن، مخواستن آخرین ضربه خودشون رو به بنی امیه در شام وارد کنن. و در شام هم اینها بالاترین کار رو کردن. هم حضرت زینب سلام الله علیها در جمع وزرا و مستشارا و سفرای کشورها اونچنان یزید رو تحقیر کرد، اونچنان کوچک شمرد و اونچنان با سخنان بسیار افشاگرش آبروی یزید رو برد، چیزی برای یزید باقی نگذاشت. سولت یزید رو در هم شکست و امام سجاد علیه السلام با خطبه خودشون شروع کردن از پیغمبر، از حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد به امیرالمومنین که رسیدن 40 امتیاز از امیرالمومنین در جمع مردم شامی که در این 40 سال یک بار جز سب و لعنت در مورد علی نشنیدن، امام سجاد برای اولین بار این تبلیغات 40 ساله رو با یک خطبه همه را خونسا کرد و اوضاع شام به قدری تغییر کرد که مردم در همون مجلس با همدیگه در گوشی صحبت میکردن، به یزید بد میگفتن و وقت نماز شد عده زیادی با یزید نماز نخوندن. این یزیدی که جلو چشم امام سجاد و بانوان عرشی جسارت میکرد به سر مقدس، مجبور شد بگوید که این کار کار ابن زیاد بوده، من نگفته بودم امام حسین رو بکشن. بعد هم عذرخواهی کرد و 7 روز تمام آل الله در شام عزاداری کردند، اونم تو قصر یزید. زنان شام می آمدند در این عزاداری ها شرکت می کردند. بعض مشاورین و تحلیلگران دربار به یزید گفتند به مصلحت تو نیست، اینا رو به مدینه برگردون. در این 40 منزل در نهایت تحقیر زیر تازیانه جلادها، بانوان طی طریق کرده بودند، به شام آمده بودند، ولی بعد از 7 روز عزاداری، تغییر اوضاع شام، 500 نفر از نیروهای ماهر خودش رو به عنوان گارد احترام در اختیار حضرت سجاد و آل بیت قرار داد و سفارشات تکریمی را در حد اعلا به اینها کرد که منزل به منزل با چه احترام اینها را به مدینه برگردانند. و این استقامتی که حضرت امام به کار بردن و نتیجه گرفتیم، به استقامتی که مقام معظم رهبری در برابر امریکا علی رغم ضعف نفس غرب گراها که هنوزم بدبخت ها منتظره چراغ سبز کت خدا هستند، این صلابت مردم، استقامت امام و انقلاب ایران باعث شد که امروز این اقتدار، این عزت نصیب ایران شده است، این استقلال، اینکه بلوک شرق امروز خودش رو زیر چتر ما میبینه. و اینکه ما دیروز در داخل کشورمون آب و خاکمون اشغال شده بود، ولی امروز بیرون از مرزها ما سوریه را امنیت بخشیدیم، ما عراق را از شر داعش خلاص کردیم. این نیست مگر درس هایی که امام سجاد علیه السلام برای استقامت داد، همان گونه که استقامت اونها یزید را در قصر خودش پشیمان کرد و فضا را برای آل الله آماده کرد که تبلیغ واقع بینانه بکنند و هدایت اون جمع را داشته باشند، ایران هم به تبع حضرت سجاد بود و به تبع حضرت زینب کبرا این استقامت رو کردند و هنوزم علی رغم مشکلاتی که از نظر اقتصادی داریم و هیچ قابل انکارم نیست، ولی یقین داریم انقلاب و نظام اون چه در توان دارد داره به کار میبره در خدمت مردم، مرتبط با مردم، کنار خون شهدا نشسته و منتظر شهادت مسئولین امروز ما در کنار مردم و شهدا هستند. به این استقامت جواب میده، به این رو حضرت سجاد علیه السلام استقامت در جنگ نرم رسید به اونجا که یزید را تحقیر، تضعیف، متزلزل و اساساً رویش رو تغییر داد و استقامت نتیجه میده. همیشه دیگر از برنامه های حضرت سجاد علیه السلام علاوه بر برنامه گریه‌ای که در شبای قبل به مقدار فرصت توضیح دادیم، امام سجاد علیه السلام در نیایش، در دعا، در تضرع، در ابتهال، در اتصال دلها با خدا، در تحول روحی و اخلاقی با تبلیغ دعا نظیر نداره. مأموریت امام سجاد، امام باقر ما، امام سجاد ما در حدیث پرچمدارن، فرمانده انقلاب حدیثی هستند، احیا کردن. ولی امام سجاد علیه السلام سفره دعاشون نظیر نداره. لذا این صحیفه سجادیه که 10 امتیاز داره و دعاهای صحیفه سجادیه اون چرا که نیاز بشر هست در زندگی و بشر باید به عنوان آرزو یاد بگیره چه آرزوهایی داشته باشه، چه چیزهای نیاز دنیوی و اخروی بشره، در مجموعه صحیفه سجادیه آمده. لذا صحیفه را صحیفه کامله میگویند. یکی از وجوهی که صحیفه سجادیه را صحیفه کامله سجادیه میگویند یا صحیفه جامعه سجادیه میگویند برای اینه که اون چرا که بشر لازم دارد در این صحیفه آمده است. من امشب 2-3 جمله از این صحیفه سجادیه رو مقدمه توسل شب جمعه ام قرار دادم. خودم هم به امیدی آمدم، شب جمعه است، دلها هم وقتی می شکند و با امام حسین وصل میشه دیگه ما نیستیم که دعامون مستجاب نشود، ما خودمونو میندازیم تو دامن امام حسین علیه السلام و انشالله دعای حسین ابن علی برای دلهای شکسته کارساز هست. امام سجاد علیه السلام در دعای 11 صحیفه سجادیه که دعای عاقبت به خیری هست، در اونجا مقدمتاً به خدا عرضه می دارد یا من ذکره شرفون لذاکرین. این مستند به آیه قرآن قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. اگر بشر فقیر الله نباشه که هست، ولی فقر و اضطرارش رو درک نکنه و سیم دلش با خدا وصل نشد، ارزشی نداره. قرآن میگه ارزش شما به دعای شماست. قل ما یعبأ بكم ربی، حبیب من به امتت بگو خدا چه اعتنایی به شما میکنه، کی نگاه به شما میکنه، کی تحویلتون میگیره، چه ارزشی برای شما قائل میشه اگر دعای شما نباشه. اگه میخواید آبروی پیش خدا داشته باشید، باید سائل در خانه خدا باشید، باید همیشه خودتون رو محتاج خدا ببینید، باید نفس نفستون رو باور کنید که نفسی پایین نمیره، نفسی بالا نمیاد، مگر اینکه به اذن خدا و لطف خدا. خدا دم به دم داره وجود ما را به ما میدهد. آبرویی که داریم دم به دم به ما میده. یه لحظه خدا ولمون بکنه، یه حرفی میزنیم، آبروی 70 سالمون با یک حرف میره. این خداست آبروی ما را حفظ کرده، این خداست حیات ما را حفظ کرده، این خداست کشور ما را در جنگ حفظ کرده، در فتنه حفظ کرده، در همه خطرهایی که دشمن یقین داشت که انقلاب داره میره، کی ما رو نگه داشت؟ تنها خرمشهر نبود که خدا آزاد کرد، بلکه لحظه به لحظه انقلاب رو خدا حفاظت کرد و مردم ایران را خدا در میان آتش نگه داشته. نفوذی هایی که در مملکت ما هستن کم نیستن، شبکه های مرتبط با خارج کم نیستن. ما مهره های خطرناکی در انقلاب ما نفوذ داشتن و هنوز هم نفوذ دارن. هر کشوری غیر کشور اهل بیت بود و هر کشتی غیر کشتی امام حسین بود که ملت ایران در این کشتی مستقرن، بدونید در این طوفان ها از بین رفته بود. لذا اگر میخوایم ارزش پیدا بکنیم، باید دائما خودمون رو فقیر بدونیم، محتاج بدونیم و دست نیازمون به بارگاه خدا باز باشه، وجودمون سائل باشه، نه زبانمون. و آتاکم من کل ما سألتمو، دلمون گدای خدا باشه، وجودمون درخواست از خدا داشته باشه. این جمله امام سجاد، یا من ذکرهو شرفون لذاکرین، ای خدایی که یاد تو، ذکر تو برای کسی که اهل دعاست، اهل ذکره، برای او شرافت میاره، ارزش میاره. و شکرهو فوزون لشاکرین، آدمی که شکر میکنه یعنی آدمی است که محبت را احساس میکنه، آدم نمکشناسیه، آدمیه که میفهمه سر سفره کی نشسته، اگه چشم داره کی بهش داده. یک لحظه خدا بخواد چشم منو کور میکنه. این که ما نشستیم اینجا حرف میزنیم، این زبان رو خدا بخواد بند بیاره، کی جلو خدا رو میگیره؟ این نعمت خداست، هرچی داریم مال خداست، هرچی میبینیم نعمت خداست، هرچی میشنویم از خداست. اگر کسی خودش رو غرق در محبت خدا میبینه، نمیتونه به خدا جفا کنه. آدم شاکرانه زندگی کنه. اینایی که فقط نصف یه خاله لیوان رو میبینن، اینا آدم های بیمحبتن. آدم با محبت، آدم با عاطفه، یه کسی یه شاخ گل بهش میده، در عمرش فراموش نمیکنه، میگه بدهکار هستم، در فلان محفل با دادن یه شاخ گل به من ارزش قائل شد، در اونجا منو به حساب آورد. خدا کی منو شما رو به حساب نیاورده؟ همیشه عوامونو داشته. و شکرهو فوزون لشاکرین، آدم شاکر آدمی است که احسان خدا رو میفهمه، نعمتهای خدا رو به عنوان نعمت خدا میدونه، خدا رو همیشه ولی نعمت خودش میفهمه، همیشه بدهکاره، همیشه بدهکاره. در اول انقلاب کسی طلبکار انقلاب نبود، در دوران دفاع مقدس همه میخواستن شهید بدن، کسی طلبکار نبود. اون حالت، حالت شاکرانه بود که خدایا این عزتی که به ما دادی، این نجاتی که برای ما پیش آوردی اگه جان خودمون و جوانانمون رو بدیم باز حق تو رو ادا نکردیم. این حالت شکر که حالت محبت است، حالت نمکشناسی است، هم در زندگی جلو و افسردگی رو میگیره. اینایی که به نبودها و کمبودها چشم بختن، مرتب قصه کمبودها و نبودها رو میخورن، آدمهای شکرگزار نیستن. اما کسی که اهل شکر باشه این به فوز میرسه، اهل فلاح و پیروزی خواهد شد. و طاعته نجات للمتقین. ما به سوی بهشتیم انشاءالله، و اگر به سوی بهشت نرفتیم تو جهنم سقوط میکنیم. اونی که ما را از جهنم دنیا و آخرت نجات میده منحصر به طاعت خداست. باید بندگی کرد، باید خدا را بنده بود، باید زندگی ما سبک ایمانی داشته باشه، سبک دین داشته باشه. برادرها، یه چیزاییست که ما تو تبلیغات میگیم، ولی یه چیزاییست که در زندگی باید رعایت کنیم. این غیبت خیلی خطرناکه، این متعرض آبروی مردم شدن خیلی خطرناکه. خدا هر کسی که آبروی بنده اش رو ببره، خدا به عهده گرفته که آبروی او رو ببره. این که آدم میشینه تو خونه یا تو جمع یه شایعه ای رو دست به دست میکنه و آبروی اشخاص رو، خصوصا کسانی که با دل مردم نفوذ دارن، تو کشور اعتباری دارن، شهرتی دارن، بدنام کردن اینها جز اکبر کبائره و این گسستن اعتماد مردم به یکدیگره. لذا اگر کسی اهل طاعت نباشه اهل نجات نیست. و نهایتاً حضرت سجاد علیه السلام در پایان این دعا درخواست میکنه خدایا اگر به من فراغی، بیکاری برام پیش اومد، این فراغ را فراغ سعمه قرار نده که من در بیکاری هام فکر شیطانی بیاد به ذهنم، پاشم کارایی بکنم که غضب خدا را به شعله در میاره، بلکه فراغ من را فراغی قرار بده که در این فراغ کتاب حسنات مسرور باشن که من از بیکاریام چقدر دارم استفاده میکنم. مرحوم آیت الله اسد احمد زنجانی اعلی الله مقامه الشریف، پدر یکی از مراجع تقلید فعلی ما آیت الله جام موسی شبیری اطال الله بقاءه، این پدر بزرگوارش کفن خودش رو با دست خودش، همه قرآن رو به کفن خودش نوشته بود. این کی بوده؟ از نماز که ایشون میومدن تا نهار بیاره از این فرصت استفاده میکرد. ما این پرتهای وقتی من چقدره و از اینا چه استفاده میکنیم؟ تا بیکار شدیم فوری وسوسه میشیم، چی نداریم، چگونه تحصیل بکنیم، کی به من بدی گفته، من چجوری به او بدی بگم، ضربه بزنم. این استفاده نکردن از وقتهای بیکاری خیلی ضربه میزنه. و امام سجاد چه دقیق انگشت گذاشته روی جایی که برای آدم ایجاد خطر میکنه. از بیکاریامون به مستحبات بپردازیم، اشتغال تلاوت قرآن داشته باشیم، مثل اون بزرگوار کفن خودمون رو آماده کنیم، بیاریم کفنمون رو با تربت شستشو بدیم، یادمون بیاد که مرگی در پیش داریم و چون کفن رو میبینیم، لباس آخرت خودمون رو میبینیم، حق و ناسه که به گردنمون هست به فکر باشیم اینا رو چجوری ادا بکنیم. و نهایتاً عرضه میدارد بار الله پروردگارا عاقبت من را توبه ای قرار بده که بعد از این توبه دیگه گناهی نکنم، این کتاب حسنات من از من مسرور باشن و کتاب سیئات من منصرف بشن بدون اینکه گناهی در صحیفه من بنویسن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. شب جمعه است، خیلی ها گرفتارند، جز خدا هم دادرسی نبوده انقلاب ما و همه شؤون کشور ما همیشه با عنایت ائمه، خصوصا حضرت سید الشهدا این محرم و سفر کشور ما را بیمه کرده، این محرم سفر جنگ ما را با پیروزی همراه کرده، این محرم سفر فتنه‌گرها را رسوا کرده، این محرم سفر آخرت ما را آباد میکنه. هر چی داریم از این محرم و سفر داریم. امشب که شب جمعه است، شب زیارتی مخصوصه حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام، من میخوام به یه باب الحوائجی که خیلی زود جواب میده، همشون باب الحوائجن، همه شهدا باب الحوائجن، اون غلام سیاه امام حسین به خدا باب الحوائجی، حبیب حسین به خدا باب الحوائجی، اما این علی اصغر باب الحوائجی است که خیلی سریع و رضا هست، زود جواب میده. مریضهای بدحالی رو به ما سپردن و گرفتاری هایی که امروز در کشور وجود داره جز عنایت امام حسین و کشتی نجاته که اوسع السفن هست، راه دیگری ما نداره. رضا مصیبت حضرت علی اصغر مصیبت بسیار سنگینیه. امام حسین علیه السلام هم شب عاشورا یاد کرد از شهادت حضرت علی اصغر. وقتی حضرت قاسم گفت عمو جان اسم من در لیست شهدا هست، سید شهدا فرمودند آره، هم تو جز شهدایی، هم شیرخوار من جز شهدا هست، هم سید شهدا بعد از شهادتش نازدانه میگه من وقتی کنار جنازه بابام رفتم از حلقوم بریده پیام داد به شیعیان، شیعتی با این شرف تو با عذبل فذکرولی او سمعتم به شهید او غریب فتبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرولی. دختر امام حسین پیام باباشو به ما ابلاغ میکنه، شیعان من کاش همه تون بودید روز عاشورا، این منظره رو میدیدید، بچم رو دستم گرفتم، کیف است تسخیل طفلی. امام حسین لباس رزمشو بیرون آورده بود، لباس پیغمبر لباس سفید به تن کرده بود، عمامه پیغمبر گذاشته بود، بچه رو زیر عبا گرفت، اومد مقابل لشکر. لشکر گمان کردن سید الشهدا همه کسانش کشته شده، ناچار شده قرآن آورده که مردم رو قسم بده، منتظر بودن. یه وقت دیدن عبا کنار رفت، یه شیرخوار رنگ پریده رو دست قرار گرفت. فرمود یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل، اگه به من رحم نمی کنید این کودک، به این کودک رحم کنید. هنوز کلام امام تمام نشده بود، سید الشهدا مجسم کرد، اما ترونه و کیف یتلظا، میگن ماهی رو که از آب میگیرن دو حالت داره موقع جان دادن، یکی بال بال میزنه، یکی همین زبان کوچیکش رو تو دهنش میگردونه. این کودک امام حسین دست و پا میزد، بال بال میزد و از تشنگی زبان کوچیکش رو تو دهنش تکل میداد. اگر تیرش هم نمیزدن در حال جان دادن بود، اما خدا لعنت کنه در بله را. یه وقت سید الشهدا دید سر بچه جدا شد، خون از گلوی حضرت علی اصغر پاشید به لباس و صورت بابا. خدا خدا به داد دل ارباب ما برسه. بچه رو دستش جون داد ولی رباب منتظره، عمه ها منتظرن. سید شهدا به طرف خیام برگشت، وقتی نزدیک شد دید مادر به استقبال اومده، عمه ها جلو اومده. خجالت کشید، مسیر خودش را عوض کرد، پشت خیمه آمد، با نوک شمشیر یه قبر کوچولوی درست کرد. ولی بگن همین که علی اصغر رو میخواست دفن کنه، ناله رباب بلند شد، یا حسین دست نگهدار، یه بار دیگه بچه‌مو ببینه.
لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا به این باب الحوائز قسمت میدیم، لباس ظهور بر قامت صاحب ما بپوشان. خدایا سایه پربرکت علمدار انقلاب، عمود خیمه امنیت ما، خیمه استقلال ما، عزت ما، رهبر عزیز ما را با کفایت، با صحت، با عزت مستدام بدار. مردم عزیز دل شکسته حسین ما را دشمن شاد مگردان. حوائج دنیوی و اخروی من رو برآورده بفرما. مرزا عموماً، مریض های سفارش شده و مورد نظر خصوصا، خدایا بر ما منت بگذار. به احترام حضرت علی اصغر عافیت کامل روزی بفرما. گذشتگانمون، مرحوم آیت الله ریشهری، همسر بزرگوارشون، آقای میری عزیزمون، بزرگواران دیگری که بودند و الان نیستن، همه را امشب سر سفره حضرت علی اصغر پذیرایی بفرما. عاقبت امرمون رو ختم به خیر بگردان، تا انشاءالله مدح عزیزمون رونق میدن به دلهاتون. مرحوم آقای شاه آبادی گفته بودند که اسم امام حسین اسم اعظم خداست، لذا هممون هم صداش بزنیم، یا حسین.